این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
کارن کیروش اهل رانچو پالوس ورده کالیفرنیا، مهماندار TWA، تمرین می کرد که اسم همه مسافرهای هواپیما را تا جایی که می تواند به خاطر بسپارد و موقعی که از آنها پذیرایی می کند به نام صدایشان بزند. این کار باعث می شد که هم از خود او به طور مستقیم و هم از خط هوایی که در آن کار می کرد تجلیل شود. یکی از مسافرها نوشت: مدتها بود از TWA استفاده نمی کردم، ولی از حالا به بعد هیچ هواپیمایی جز TWA سوار نمی شدم. شما کاری کردید که من حس کنم این خط هوایی متعلق به خودم است و این برای من خیلی مهم است. آدم ها به قدری از نام خود احساس غرور می کنند که دلشان می خواهد به هر قیمتی که شده است اسم خود را بعد از خود باقی بگذارند. حتی پیتی بارنوم، شعبده باز پیرو مشهور، از اینکه پسری نداشت که اسمش را روی او بگذارد عجیب احساس یأس می کرد. او به نوه‌اش C.H. سلی 25,000 دلار داد که اسم خودش را بارنوم بگذارد. قرن‌های بسیار نجبا و ثروتمندان از موسیقیدان‌ها و نویسندگان حمایت می‌کردند تا آثار خلاقانه خود را به آنها تقدیم کنند. کتابخانه‌ها و موزه‌ها غنی‌ترین مجموعه‌های خود را مدیون کسانی هستند که نمی‌توانند این موضوع را که نام آنها از خاطره‌ها محو شود تحمل کنند. در کتابخانه عمومی نیویورک مجموعه های آستورویل نوکس وجود دارند. موزه متروپولیتن اسامی بنجامین آلتمن و جی پی مورگان را بر خود دارد. تقریبا هر کلیسایی پر از پنجره های رنگی است که نام هدیه کنندگان به کلیسا را روی آنها نوشتند. در بسیاری از ساختمان های دانشگاه ها نام کسانی که مبالغ هنگفتی به آنجا پرداخت کرده اند تا نامشان باقی بماند دیده می شود. اغلب مردم اسامی دیگران را به یاد نمی آورند. چرا؟ چون به خودشان زحمت نمی دهند تا وقت و انرژی لازم را برای متمرکز شدن روی نامها به خرج بدهند و آنها را تکرار و بعد در مغزشان ثبت کنند. از این بابت بهانه هم فراوان می آورند و می گویند که سرشان خیلی شلوغ است. ولی آنها احتمالاً سرشان به اندازه فرانکلین روزولت شلوغ نبود که وقت می گذاشت و اسامی را به خاطر می سپرد و حتی نام مکانیک هایی را هم که با آنها در تماس بود فراموش نمی کرد. برای مثال شرکت کرایسلر برای آقای روزولت ماشین مخصوصی ساخت چون او پاهایش معیوب بودند و نمی توانست از ماشین های معمولی استفاده کند. WF چمبرلین و یک مکانیک ماشین را به کاخ سفید تحویل دادند. اینجا جلوی چشمم نامه‌ای را دارم که آقای چمبرلین درباره تجربه هایش در این زمینه نوشته است. من به رئیس جمهور روزولت یاد دادم ماشینی را با یک عالم وسایل عجیب و غریب راه بیندازد، ولی او به من هنر بی‌نظیر سلوک با آدم‌ها را آموخت. موقعی که به کاخ سفید سر زدم، رئیس جمهور واقعا شاد و خوشنود بود. او مرا به نام صدا زد و باعث شد عجیب احساس راحتی کنم و با چنان سرزندگی خاصی به حرفهایی که می زدم و چیزهایی که به او نشان می دادم توجه نشان می داد که واقعا تحت تأثیر قرار گرفته بودم. ماشین طوری طراحی شده بود که می شد آن را کاملا با دست راه برد. جمعیت زیادی دور ماشین جمع شده بودند تا آن را تماشا کنند. رئیس جمهور اظهار داشت: فکر می کنم خارق‌العاده است. تنها کاری که باید بکنید این است که دکمه ای را فشار بدهید تا ماشین راه بیفتد و بدون تقلای خاصی آن را راه ببرید. به عقیده من باشکوه است. من نمی دانم چطور کار می کند. واقعا دلم می خواهد وقت داشتم و همه پیچ و مهره هایش را باز می کردم تا ببینم چطور کار می کند. موقعی که دوستان و همکاران روزولت ماشین را تحسین کردند، او در حضور آنها گفت: آقای چمبرلین، من واقعا از شما ممنونم که این همه وقت و تلاش صرف ساختن این ماشین کردید. واقعاً کار خارق‌العاده‌ای کرده اید. او از رادیاتور، آینه، ساعت، چراغ‌ها، صندلی‌های عقب، صندلی راننده، چمدان‌های مخصوصی که نام او را روی همه‌شان نوشته بودند، تعریف کرد. به عبارت دیگر به همه جزئیاتی که می‌دانست من روی آنها کار کردم، توجه کرد. او مخصوصاً سعی کرد توجه خانم روزولت و دوشیزه پرکینز، منشی وزارت کار و منشی خودش را متوجه آنها کند. حتی مستخدم پیر و قدیمی کاخ سفید را هم به صحنه آورد و گفت: گئورگ، باید از این چمدان‌ها حسابی مواظبت کنی. وقتی درس رانندگی تمام شد، رئیس جمهور رو به من کرد و گفت: خب آقای چمبرلین، نیم ساعتی می شود که هیئت مدیره بانک فدرال را معطل گذاشتم، بنابراین بهتر است سر کار برگردم. من مکانیکی را همراه خودم به کاخ سفید برده بودم. وقتی آمد او را به روزولت معرفی کردم. او با رئیس جمهور حرف نزد و روزولت نام او را فقط یک بار شنید. او آدم محجوبی بود و همیشه پشت سر همه می ایستاد. ولی رئیس جمهور قبل از آن که برود دنبال او گشت، با او دست داد، او را به نام خواند و به خاطر آن که به واشنگتن آمده بود از او تشکر کرد. در سپاسگزاری های او کمترین رنگ ریا و تکلفی نبود. او واقعا همانی را می گفت که منظورش بود. من این را خیلی خوب می فهمیدم. چند روز بعد از آن که به نیویورک برگشتیم، عکسی از او دریافت کردم. رئیس جمهور یادداشت تشکر کوتاهی برایم فرستاده و بار دیگر مراتب قدردانی خود را برای کمک های من بیان کرده بود. چطور وقت پیدا می کرد این کارها را بکند؟ من که از این راز سردر نیاوردم. فرانکلین دی روزولت یکی از ساده ترین، واضح ترین و مهمترین راه‌های به دست آوردن دل مردم را بلد بود. او نام آنها را به خاطر می سپرد و کاری می کرد احساس کنند آدم های مهمی هستند. با وجود این چند تن از ما این کار را انجام می دهیم. نیمی از مواقع به یک غریبه معرفی می شویم. چند دقیقه با او گپ می زنیم. و لحظه‌ای که ترکش می‌کنیم حتی نامش را نمی‌توانیم به خاطر بیاوریم. یکی از اولین درس‌هایی که یک سیاستمدار یاد می‌گیرد این است که نام یک رای دهنده را به یاد آوردن یعنی سیاستمدار بودن و فراموش کردن آن یعنی بی‌مبالاتی. و توانایی به یاد آوردن اسامی دیگران همان قدر که در سیاست مهم است، در معاملات تجاری و روابط اجتماعی هم اهمیت دارد. ناپلئون سوم، امپراتور فرانسه و نوه ناپلئون بزرگ همیشه لاف می زد. با وجود وظایف متعدد سلطنتی، می تواند نام تمام کسانی را که با آنها ملاقات می کند، به خاطر بسپارد. فوت و فن او چه بود؟ بسیار ساده است. اگر نام را واضح نمی شنید، می گفت خیلی معذرت می خواهم. خوب نشنیدم، واضح تر بگویید. و اگر نامی غیر عادی بود، می گفت چطور تلفظ می شود؟ در طول گفتگو به خودش این زحمت را می داد که نام مخاطب را چندین بار تکرار کند و قیافه، حالت چهره و کل ظاهر او را با نامش در ذهن خود ارتباط دهد. اگر مخاطب کسی بود که مقام و اهمیت خاصی داشت، ناپلئون از این هم بیشتر به خود زحمت می داد. به محض اینکه تنها می شد، نام او را روی یک تکه کاغذ می نوشت، به آن نگاه می کرد، روی آن متمرکز می شد، دقیقاً به خاطر می سپرد و بعد کاغذ را پاره می کرد. به این ترتیب غیر از شنیدن از طریق دیدن هم تأثیر می گرفت. همه اینها وقت می گیرد ولی به قول امرسون منش نیکو حاصل فداکاری های اندک است. اهمیت به خاطر سپردن نام دیگران و استفاده از آنها مختص به پادشاهان و مدیران اجرایی نیست. این روش برای همه ما کاربرد دارد. کن ناتینگهام، یکی از کارکنان کمپانی جنرال موتورز در ایندیانا، غالباً در رستوران شرکت نهار می‌خورد. او متوجه شده بود زنی که پشت پیشخوان کار می‌کرد غالباً عبوس بود. او می‌گوید او حدود 2 ساعت ساندویچ درست کرده بود و حالا من هم از او می‌خواستم ساندویچی هم برای من درست کند. به او گفتم چه می‌خواهم؟ با خستگی مقدار معینی گوشت برداشت، بعد یک برگ کاهو و چند تا چیپس را به دستم داد. روز بعد وقتی به آنجا رفتم، همان زن را با همان اخم دیدم. لبخند زدم و گفتم سلام یونیک، و گفتم که چه میخواهم. زن میزان و مقدار را فراموش کرد. یک کوه گوشت، سه برگ کاهو و یک کوه چیپس به دستم داد، طوری که داشت از گوشه بشقاب میریخت.
این فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
یادمان نرود که در نام افراد معجزه‌ای نهفته است و همه کس دقیقاً و کاملاً نسبت به این امر حساس است. در هنگام سلوک با دیگران لحظه‌ای نباید این موضوع را از خاطر ببریم. بردن نام یک فرد او را از دیگران جدا می‌سازد و به او احساس منحصر به فرد بودن می‌بخشد. هنگامی که کسی را به نام می‌خوانیم، دادن اطلاعات به ما و یا اجابت درخواستمان از دید او اهمیت خاصی پیدا می کند، از پیش خدمت رستوران گرفته تا بالاترین مقام اجرایی. نام اثری معجزه آسا در ارتباطات اجتماعی دارد. اصل 3. یادتان نرود که نام یک فرد از نظر او زیباترین و خوش لحن ترین چیزی است که می شنود. فصل 4. راهی ساده برای خوش صحبت بودن. چند وقت پیش به یک مهمانی بریج رفتم. من بریج بازی نمی کنم و در آنجا خانومی بود که او هم این بازی را دوست نداشت. او فهمیده بود که من یک وقتی قبل از آن که لافل توماس به رادیو برود مدیر برنامه های او بودم و همراه او بارها به اروپا سفر کرده و کمکش کرده بودم متنهای سخنرانی هایش را آماده کند. برای همین گفت اوه آقای کارنگی، خیلی دلم می‌خواهد از جاهایی که دیدن کرده اید برایم صحبت کنید. وقتی نشستیم تا گپی بزنیم، او به این نکته اشاره کرد که اخیراً او و شوهرش از آفریقا برگشتند. من با خوشحالی گفتم آفریقا؟ چه جالب. همیشه دلم می‌خواست آفریقا را ببینم، ولی فقط 24 ساعت در الجزایر بودم. به من بگویید به کشور شکارچی‌های بزرگ رفته اید؟ واقعاً؟ چه عالی. به شما غبطه می‌خورم. لطفاً برایم از آفریقا بگویید. آن خانم 45 دقیقه تمام حرف زد و دیگر از من نپرسید کجا بودم یا چه کردم. او دلش نمی‌خواست که من درباره مسافرت‌هایم حرف بزنم. تنها چیزی که دنبالش می‌گشت یک شنونده علاقمند بود تا بتواند من درونش را ارضا کند و بگوید کجا بوده است. آیا او زنی غیرعادی بود؟ ابداً، اغلب مردم همین طور هستند. مثلا یک بار در مهمانی شامی که یک ناشر نیویورکی داده بود با گیاهشناس برجسته ای آشنا شدم. تا آن روز با هیچ گیاهشناسی آشنا نشده بودم و آن روز متوجه شدم که چه آدم حیرت آوری است. مصمم برای گوش دادن لب صندلی نشستم و ششتانگ حواسم را جمع کردم و او از تجربه های شگفت‌انگیزش درباره گیاهان غیر بومی، اشکال جدید زندگی گیاهی، گیاهان باغچه‌ای سخن گفت و حتی اطلاعات حیرت‌آوری هم درباره سیب زمینی خود رو به من داد. من خودم باغچه کوچکی در حیات منزلم داشتم و او واقعا محبت کرد و یادم داد که چگونه ایرادهای آن را رفع کنم. همانطور که گفتم مهمانی شام بود. حتی خیلی از مهمانها توقع داشتند با آنها هم گفتگو کنم، ولی من هرچه ادب و احترام و توجه بود متوجه این مرد کردم و دیگران را به فراموشی سپردم. نیمه شب بود که با همه خداحافظی کردم و رفتم. گیاهشناس کلی پیش میزبان از من تعریف کرده و گفته بود حرف ندارم و چنین و چنان هستم و آخر هم اضافه کرده بود خوش صحبت ترین آدم دنیا هستم. خوش صحبت ترین؟ من حتی یک کلمه هم حرف نزده بودم. اگر قرار بود حرف بزنم چاره ای نداشتم جز اینکه موضوع را عوض کنم، چون حتی یک کلمه هم نمی توانستم درباره گیاهشناسی حرف بزنم و اطلاعات من در این زمینه به اندازه آناتومی پنگوئن هم نبود. ولی به جایش این کار را کردم، دقیق و مشتاقانه گوش کردم. و این کار را کردم، چون صمیمانه علاقمند بودم و او متوجه این امر شده بود و همین هم خوشنودش کرده بود. این جور گوش کردن یکی از بهترین تحسین هایی است که می شود از یکی کرد. جک وودفورد در کتاب غریبه های عاشق می نویسد: کم هستند آدم هایی که می توانند گول تملق پنهان در گوش دادن صمیمانه را نخورند. من از این هم فراتر رفتم و به جای توجه دم دستی صمیمانه دل به دلش دادم و کارهایش را تحسین کردم. به او گفتم که سخنانش بسیار سرگرم کننده و آموزنده بودند و حقیقتا هم همین طور هم بود. به او گفتم مایلم از اطلاعات گیاهشناسیش استفاده کنم و دلم می‌خواهد در مزارع با او گردش کنم و همین کار را هم کردم. به او گفتم دلم می‌خواهد دوباره با او ملاقات کنم و همین طور هم بود. در نتیجه چون شنونده خوبی بودم و او را تشویق کردم صحبت کند، این طور به نظر رسید که بسیار خوش صحبت هستم. راز یک گفتگوی موفق کاری در چیست؟ به گفته رئیس قبلی دانشگاه هاروارد، چارلز دبلیو الیوت، در گفتگوی کاری موفقیت آمیز هیچ رمزی وجود ندارد، جز اینکه باید کاملاً به حرفهای کسی که دارد با شما صحبت می کند گوش بدهید. هیچ چیز تا این حد نمی تواند به کسی کیف بدهد. الیوت خودش هم در هنر گوش دادن هنرمندی واقعی بود. هنری جیمز یکی از بزرگترین نویسندگان آمریکا می گفت گوش دادن دکتر الیوت فقط سکوت نبود، بلکه شکلی از فعالیت‌های مشتاقانه بود. او صاف و منظم روی صندلی می نشست، دست‌هایش را گره می زد و روی پاهایش می گذاشت و کمترین حرکتی نمی کرد جز اینکه انگشت‌های شستش را تند یا کند دور هم می چرخاند. به صورت مخاطبش نگاه می کرد و انگار نه فقط با گوشهایش که با چشمهایش هم به حرفهای او گوش می داد. برای گوش کردن به حرفهای شما ششدانگ حواسش را جمع می کرد، طوری که احساس می کردید همه مطلب را باید جز به جز برایش تعریف کنید. گفتگو که تمام می شد انسان احساس می کرد هیچ حرف ناگفته‌ای باقی نمانده است. خیلی روشن است مگر نه؟ برای اینکه این موضوع را بفهمید ضرورتی ندارد 4 سال در هاروارد درس بخوانید. با وجود این هم من هم شما صاحبان مغازه‌های بزرگی را می‌شناسیم که فضاهای گران قیمتی را اجاره می‌کنند. با نهایت صرفه‌جویی و دقت کالاهایشان را می‌خرند. ویترین مغازه‌هایشان را بسیار جذاب تزیین می‌کنند. صدها دلار خرج آگهی می‌کنند و سرانجام کارکنانی را استخدام می‌کنند که کمترین شعور را برای شنونده خوب بودن ندارند. کارمندانی که حرف مشتری را قطع می‌کنند، به او می‌پرند، با او بگو مگو می‌کنند و هیچ کاری جز این که مشتری‌ها را رم بدهند بلد نیستند. فروشگاهی در شیکاگو داشت یک مشتری دائمی را که هر سال هزاران دلار از آنجا خرید می‌کرد، به دلیل اینکه یکی از کارکنان آنجا بلد نبود گوش بکند، از دست می‌داد. خانم هنریتا داگلاس که در کلاس شیکاگوی ما شرکت کرده بود، کتی را به قیمت کمتر در حراج فروشگاهی خرید. بعد از آن که کت را به خانه آورد، متوجه شد آسترش پاره است. روز بعد به مغازه برگشت و از فروشنده خواست آن را عوض کند. فروشنده حتی زحمت گوش دادن به حرف او را به خود نداد و گفت شما این را در حراجی خریده اید، و به علامت روی دیوار اشاره کرد و گفت آن را بخوانید، بعد از فروش پس گرفته نمی شود. وقتی چیزی را می خرید باید نگهش دارید. پارگی آستر را خودتان بدوزید. خانم داگلاس شکایت کرد و گفت این کالا خراب است.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.mieSuccess.com